بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سلطان جواد شوبری 27 بهمن 403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر نافر و من الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل
فلان على اعدائه مجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب مرحوم آخوند در بحث حقیقت واجب تحقیری یک ذیلی رو مطرح میکنن در مورد اینکه حالا که واجب تحقیری حقیقتش روشن شد، یه مسئله رو هم توضیح بدیم که آیا میشه عقلن یا شرعن بین اقل و اکثر تخییر قائل شد. خب اشکالی که اینجا هست، بعضی ها میگن که این محال هست، چون اقل وقتی موجود بشه بهرن واجب همین اقل هست و ولو این اقل در ضمن اکثر باشه، این اقل که تحقق پیدا کرد واجب تحقق پیدا میکنه، امتثال تحقق پیدا میکنه و اون اجزاء زائد بر اقل زائد بر واجب میشن. اجزاء حالا مستحب باشن، مباح باشن، اون یه بحث دیگه است، ولی به هر حال جزء واجب نخواهند بود. مرحوم آخوند می‌فرمایند که این اشکال وارد نیست، چون ممکنه این اقل اگر در ضمن اکثر واقع بشه دیگه کل اقل تمام الواجب نباشه. وجوب اگر اجزای دیگری به اقل ضمیمه بشه و اکثر شکل بگیره، کل این در تحقق وجوب دخالت داشته باشه، در تحقق اون غرضی که دایی بر وجوب باشه تحقیق داشته باشه. ایشون این مثال رو میزنند، میفرمایند که مثلا گفتن که یک خط بکش. شما یک خط یک متری که میکشید، یک متر مستاق معمول به هست، یک خط دو متری هم که میکشید کل دو متر این مستاق معمول به هست. بنابراین وقتی اون چیزی که مطلوب آمر هست در جایی که شما اکثر رو میارید کل اکثر باشه، قهرن نباید اقل رو مأمور به قرار بدید به تنهایی، نه، باید تخییر بین اقل و اکثر قرار بدید. حالا یا تخییر عقلی باشه مثل همین مثالی که زدیم، یا شرعن بگه که شما مخیر هستید بین اینکه یک خط یک متری بکشید یا خط دو متری بکشید. خب یه انقلتی هم اینجا مطرح شده که گفتن که این مطلب شما، حالا اگر ما بپذیریم در جایی که این اکثر وجود واحد داشته باشه، در جایی که وجود واحد، ولی اگر اکثر اول اقل تحقق پیدا کنه بعد اکثر تحقق پیدا کنه، این میبینید شما مثلا یه موقعی اول 10 تومان به فقیر میدید بعد 10 تومان دیگه به فقیر میدید، درست؟ اینجا اول 10 تومان به فقیر دادید بعد 10 تومان، یه موقعی از اول یه 20 تومانی به فقیر میدید، جایی که 20 تومانی فقیر میدید خود نداره. اینجور شما بگید که ملاک به تصدق تعلق گرفته، تصدقی که یک مصداقش دادن 10 تومانی به فقیر هست، یک مصداقش دادن 100 تومانی به فقیر هست. ولی اگر نه، اول 10 تومانی بدید، بعد 90 تومان دیگه روش بذارید، بذارید به فقیر. خب اون 10 تومان اولی که به فقیر دادید، اون 10 تومان مصداق واجب بوده، با اون وجوب تحقق پیدا کرده و بنابراین این معنا نداره که بگیم مخیر بین این 10 تومن به فقیر بدیم یا 10 تومن به علاوه 90 تومن به فقیر بدیم. این معقول نیست. ایشون حالا مثالی مرحوم آخوند لدن، من این مثال رو خوب نپسندیدم، ایشون به خاطر این مثال رو عوض کردم. ایشون میگه که خط طویلی که دفعتن رسم شود بلا تخلل سکون فلوین، این سکون در بین و عدم سکون در بین چه دخالت داره؟ شما یه خط 2 متری که میخواید بکشید، خب بالاخره اول باید 1 متر بکشید، بعد 1 متر اضافه کنید دیگه. این که حالا پشت زد 1 متر رو تا وقتی که کنه 1 متر دارید میکشید بگید این مثلا امتثال تحقق پیدا نکرده، سکون تخلل سکون فلبین این وسطه چه دخالتی داره و اینها. من دیگه مثال رو مثال دیگری دادم که این انقلت و قلتا توش نیاد، این که مثلا 10 تومن به فقیر بدیم یک باره یا بعدش 90 تومن اضافه کنیم یا کل 100 تومن رو یه جا بدیم به فقیر. خب یه کل 100 تومن رو یه جا بدیم به فقیر، اول 10 تومن تحقق پیدا نکرده، بعد 90 تومن بعد بهش زمیمه بشه و اینها. من رو باخون میگه نه، بین این دوتا فرق نیست، چون اگر یه موقعی قرض هم بر 10 تومن متردد میشود هم بر 10 تومن به علاوه 90 تومن، یعنی کل 90 تومنی که هست قرض بر این اگر متردد بشه، خب تغییر بین این هست که 10 تومن مثلا به شما به فقیر بدید، 100 تومن به فقیر بدید، یا مثلا 100 تومنی که 10 تومن و 90 تومنشو جدا جدا بدید، اگر بدید قرض بر کل این مترتب بشه. و بنابراین اینجا حالا تفکیر عقلی باشه تفکیر شرعی باشه هر کدوم باشه تفاوتی نداره. البته مرحوم آخون یه مبنایی داشتن، اون اینی که تفکیر شرعی که به تفکیر عقلی بر نمیگرده، گفتن در جایی هست که قرضان باید باشه، قرضان باشه که ترتب یک قرض مانع ترتب قرض دیگر میشه، و الا اگر قرض واحد باشه، قرض واحد رو بازگشت میدادن تخییر شرعیش و تخییر عقلی. اینه که اینجا هم رو همون مبنای خودشون بحث رو به اصطلاح دنبال کردن. بعد میگن بله اگر قرض مترتب بر عقل باشه و دست شما درد نکنه و در جایی که اکثر هم بیاد، اون عقلی که در ضمن اکثر هست قرض رو تحصیل محصل قرض باشه، خب طبیعتا باید اون عقل واجب باشه، زائدش حالا یا مستحب باشه یا غیر مستحب باشه، اصلا با اختلاف موارد که اون جزء زائد دیگه چه ویژگی داره باید شکلی باشه. خب این تصویری هست که مرحوم آخوند اینجا تصویر کردم. مرحوم آقای خویی بیانی دارن که محصلش این هست که این صورتی که مرحوم آخوند داره تصویر میکنه برای تفکیر بین اقل و اکثر خروج از محل کلامه، چون معنای فرمایش مرحوم آخوند این هست که قرض مترتب بر اقل به حده هست یا اکثر. اقل به حده لا به شرط عقد نشده، به شرط لا عقد شده. اقل به حده دیگه در ضمن اکثر که نیست، برابر این تخییر بین متباینه اینه، مثل فرض کنه نماز دو رکعتی و نماز چهار رکعتی، نماز دو رکعتی و نماز چهار رکعتی اینا دو تا نماز مختلف هستن، ولو اینکه نماز دو رکعتی عرض کنم، حالا نماز دو رکعتی یه ویژگی خاصی داره، اصلا در ضمن اکثر هم نیست، چون یه دونه در واقع سلام همین وسط چیز هست، سلام نماز دو رکعتی رو تمام میکنه. اگه شما او حالا مثال نماز دو رکعتی چهار رکعتی نبینیم که مثال خوبی نیست، ولی کلن اقل به شرط لایه از اکثر که شما میگید اقل به حده، میگید اقل به حده، این یک محصل غرض هست، اکثر محصل غرض دیگر هست، به طوری که اگر شما اکثر رو بیارید اون اقلی که در ضمن این اکثر هست او دیگه محصل غرض نیست. این معناش اینه که اقل و اکثر نیستن دیگه، اگر اقل و اکثر باشن اقل در ضمن اکثر موجود میشه، وجود داره بیمه. این اشکال من واخون که آقای خویی که شما از محل نزاع خارج شد. من حالا یه نکته در مورد این کلام چند تا در کلام آقای خویی چند نکته میخوام عرض کنم. یک نکته این که شما میفرمایید این خروج از محل نزاع هست، این رو باید مراجعه کرد به کتب قوم ببینیم محل نزاعی که آقایون در تخییر بین اقل و اکثر ذکر کردن و مثالهایی که برای تخییر بین اقل و اکثر ذکر کردن و ثمره فقهی یا اصولی که بر این بحث استحاله تخییر بین اقل و اکثر بار کردن این در کجاست؟ شیوه بحث از این که محل نزاع کجاست این نیست که اون جایی که ما برامون واضحه که مطلب اشکال نداره اون رو بگیم که این محل نزاع نیست، صورت دیگه که انه محل نزاع هست. خب این اصلا شیوه بحث نیست که ما باید برای تعیین محل نزاع به سابقه تاریخی بحث مراجعه کنیم و رو همین جهت حالا من عرض کنم خدمت شما، این رو مراجعه بفرمایید که قبل از کفایه این تخییر بین اقل و اکثر، ببینید این چند نکته، تخییر بین اقل و اکثر در کجا اصولی رو حالا مراجعه کنید، البته اینو هم در کتب اصولی مناسب هست مراجعه بشم به کتب فقهی، چون خیلی وقتا بحث‌های اصولی در بحث‌های فقهی اثر خودش رو ظاهر میکنه و در لابلای بحث‌های فقهی این بحث آمده و خیلی وقتا اصلا بحث اصولی از دامن بحث فقهی برخواسته. ببینید مراجعه کنید به کتب اصولی قبل از کفایه، برای اینکه روشن بشه که اولا این در چه کتابی مطرح شده، در چه مبحثی مطرح شده و اون کسانی که برای این بحث رو مطرح کردن چه مثالهایی برای زدن، آیا مثال زدن یا نزدن و چه ثمراتی بر این بحث مترتب کردن. این نکات رو مراجعه کنید قبل از شیخ انصاری که اولین بار چه کسی این بحث رو مطرح کرده، بعد این بحث، این بحث مهمیه. من خودم یه موقعی بعضی بحثایی که کتابها مطرح بود با سیر تاریخیش که نگاه میکردم میدیدم که مدلی که نگاه ما به این بحث خیلی فرق میکنه. یادم هست بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو که نگاه میکردم اونجا عرض کنم خدمت شما، به نظرم میرسید که مراجعه به تو بحث حالا جمعه حکم ظاهری عرض نکنم تو بحث استحاله حکم ظاهری به این تعبیر عرض کنم. بعضی ها گفتن حکم ظاهری اصلا محاله به دلیل اینکه تحلیل حرام و تحریم حرام پیش میاد. این رو هم به ابن قبه این تعبیر رو نسبت دادن. اینکه این اشکال تحلیل حرام و تحریم حرام چیه؟ مثلا مراد از این تحلیل حرام و تحریم حرام چیه و اشکال رو چگونه باید بیان کرد؟ یه مقداری که من مراجعه کردم به کتابای اصولی به نظرم رسید که ریشه همه بحثایی که در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی هست بسیارشون به همین بحث باز کردن اشکال تحلیل بین تحلیل حرام و تحریم حرام ابن قبه در مقام جواب به این شبهه، این شبهه رو چگونه فهمیدن و چگونه خواستن جواب بدن، به بحث های جمع بین حکم ظاهری و مسالکی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی هست انجام میده. خیلی مفید هست. حالا ما به عنوان یه تجربه عملی فردا که کلاس راهنما هست انشاءالله دوستان اینو مراجعه کنن، کتاب هایی که عرض کنم خدمت شما قبل از کتاب های اصولی که قبل از کفایه هست به ترتیب زمانی ببینید تخییر بین اقل و اکثر در چه کتاب هایی اومده، یک در چه مبحثی آمده، دو آیا مثالی برای زدن یا نه، سه چهارم آیا ثمره فقهی براش بار کردن یا نکردن. این چهار تا سوال رو سعی کنید پاسخ براش پیدا کنید. خب این یه نکته. نکته دوم این که حالا صرف نظر از این که محل نزاع چی است و امثال اینها، این مطلب که مرحوم آقای خویی پذیرفته که ممکنه هم کلام جوهر کلام آقای آخوند و ایشون پذیرفته، ولی این کلام آقای آخوند رو در واقع میگن خارج از محل نزاع، که آقای آخوند میگن که ما در واقع تخییر بین اقل و اکثر یعنی تخییر بین اقل به حده و اکثر، به طوری که اگر اکثر تحقق پیدا کند حالا چه دفعتن چه تدریجن اقل جزء الواجب است نه تمام الواجب. این بیان مرحوم آخونده. خب به نظر میرسه این کلام کاملا متینی است که آقای خویی هم پذیرفتند و امثال اینا. به نظر میرسه این تحلیل در واقع میتواند یه سری بحثایی رو که آقای خویی انکار کردند اونها رو، انکار ایشون رو به یه معنا پاسخ داده بشه. مرحوم آقای خویی یک بحثی دارن در مورد اینکه جزء واجب ما نداریم، میگن مثلا جزئیت مسابقه با وجوبه، مدبرد ما هم جزء مستحب نداریم، جزء مستحب نداریم، که در مثلا نماز آقایون گفتن که قنوت جزء مستحبه. آقای خویی می‌فرماید که نه، اصلا ما جزء مستحب نداریم، این که قنوت میگیم مستحبه، یک مستحبی هست که ظرفش نماز، اصلا قنوت جزء نماز نیست، نماز ظرف قنوته و این خارج از نمازه. ثمرش هم این هست که در بحثی که قاعده تجاوز میگه شما اگر در جزء دیگر نماز داخل شدید، شک کردید در این که جزء قبلی رو آوردید و در صحت جزء قبلی شک کردید، شما اعتنا نکنید. خب شخصی در قنوت شک میکند که آیا صورت آورده است یا نیاورده است، یا درست آورده است یا درست نیاورده است، آیا اینجا قاعده تجاوز جاری می شود. آیه خویی می فهمند نه، جایده قاعده تجاوز جاری نمیشه. شه اون قنوت جده نماز نیست، قنوت خارج نماز هست. این رو آیه خویی اینجور بیان فرمودن. به نظر می رسه که مراد از جزء مستحبی که آیون میگن این هست که ما در واقع نماز تخییر بین دو فرد از افراد نمازه، نماز بی قنوت و نماز با قنوت، به طوری که نماز با قنوت خودش یک مصداقی از مصادیق نماز باشه. ببینید، مثلا فرض کنید به من گفتن یه خونه بساز، خونه دو طبقه مصداقی از مصادیق خونه است، خونه چهار طبقه هم مصداق دیگری از مصادیق خونه است. اینجور نیست که اگر خونه چهار طبقه بود دو طبقهش خونه است، دو طبقهش خارج از خونه است. نه، کل چهار طبقه خونه است. ببینید، ما دو جور لابه شرط داریم، دو گونه لابه شرط داریم. مثلا تو این اتاق، این که صندلی تو اتاق باشد یا نباشد به صدق اتاق لطمه وارد نمی کنه. اتاق لابه شرط هست از وجود صندلی و عدم وجود صندلی. ولی اگر صندلی تو اتاق باشه، صندلی دیگه جز اتاق نیست. ولی این اتاق ممکن است به اصطلاح فوتون وسطش باشه یا نباشه، ممکنه سقفش رنگ شده باشه یا نشده باشه. اگر اتاق سقفش رنگ شده باشه، کولر داشته باشه یا نداشته باشه، کولر جز اتاقه. لابه شرط به این معنا که اگر باشد جزش هست. یعنی چی حقیقت این قضیه؟ حقیقت این قضیه این هست که این طبیعت، طبیعت صادق بر این مثلا اتاق بدون کولر و اتاق با کولر هست، به طوری که اگر اتاق با کولر باشه، کل اتاق به ما فیه الکولر مصداق اتاقه. و چیزی که در مورد قنوت مطرحه همینه. قنوت این که ما میگیم اینه که دو فرد هر دوشون مصداق طبیعت باشن. گاهی اوقات این فردها، دو فردی که نسبت چیز خارجیشون شبیه اقل و اکثر هست، شبیه اقل و اکثر هست، یکیشون یک ویژگی داره که اون یکی اون ویژگی رو نداره. این گاهی اوقات هر دو فردشون از جهت فضیلت مساوی هستن. مثلا از بعضی روایات استفاده میشه که وضوعی که شما با یک بار آب ریختن انجام میدید با وضوعی که با دو بار آب ریختن انجام میدید نمیفهمن. اینجور نیست که وضوعی که دو بار آب ریختن انجام میدید فضیلت بیشتری داشته باشه. نه، وضوع میتواند با یک بار دست کشیدن و آب ریختن انجام بشه، میتواند با دو بار دست کشیدن انجام بشه و هر دوش هم مصداق وضوع هست. بنابراین آبی که در دفعه دوم شما میریسید اون آب وضوع باش میشه مسح کشید، مانعی نداره، باش مسح کشیدن صحیحه. فرقی هم نداره که شما با یک بار انجام بدید با یا دو بار. تو رساله آجاهام همین تعبیر هست که وضوع یک بارش واجبه، دفعه دومش مجازه و بیش از دو بار محرمه، مانع صحت وضوع میشه. این خب معناش اینه که وضوع با یک بار آب ریختن با وضوع با دو بار آب ریختن بفهمم. ولی گاهی اوقات یکی از این دو فرد افضل هست که معمولا اون عکس، اون که مشتمل بر زیاده هست اکثر هست. اینجا ما اون قسمت زائد رو میگیم مستحب، معنای مستحب روحش اینه که اون فرد مشتمل بر این افضل فرد ایل واجبه وجوب که ما در مورد قنوت تصویرمون همینو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم قنوت افضل، یعنی نماز مشتمل بر قنوت نسبت به نماز غیر قنوت دار اون افضل فرد ایل وجوبه و هیچ مشکلی هم درش وجود نداره. و این شهد قلت، حالا ما به تعبیر دیگه تعبیر میکنم، اون اینه که ما ممکنه بگیم نه اصلا قنوت مستحبه، ما منافاتی نداره یک شیئی هم مستحب باشه هم با آوردن او در ضمن یک واجب اون مجموعه عملی که انجام می شود یک فرد کاملتری باشه. یعنی ما بگیم شارع مقدس به ما دو تا امر کرده، یعنی یک امر امر وجوبی هست، این امر وجوبی تعلق گرفته است به نماز، اما از این که نماز با قنوت باشه یا نماز بدون قنوت باشه، نسبت به این امری که انجام شده است قنوت جنبه هیچ گونه چیزی نداره، عرض کنم فضیلتی بین افرادش نیست. ولی یک ملاک دیگری بر خود قنوت وجود داره که اون ملاک ولی در ظرف نماز قنوت رو مستحب کرده، قنوت رو که در نتیجه ما میخواییم بگیم نماز با قنوت و نماز بی قنوت از جهت فردیتش نسبت به اون واجب یکسان هستن، هر دوشون مثل اون واجب هستن، مساوی هم هستن، یعنی اون امری که شده اون طبیعت شده، اون طبیعت به ما و طبیعت یک ملاکی دارن، اون ملاک هم در نماز بدون وضوع میاد، هم بدون قنوت میاد، هم نماز با قنوت میاد. یه ملاک دیگر در قنوت به تنهایی هست که امر استحبابی به او تعلق گرفته، یعنی با هم منافات ندارن. امر استحبابی به تعبیر دیگه قنوت از یک طرف جزء واجب هست در جایی که شما نماز با قنوت انجام میدهید، جزء واجب هست، از یک طرف امر استحبابی به او تعلق گرفته، تلافی بین اینا نیست. بنابراین ما میگیم نماز با قنوت مصداقی از مصادیق نماز واجب هست، از اون طرف قنوت هم استحباب داره، امر خاص هم داره، امر خاص هم داره، یعنی دو جور با تصویر. ببینید این دو تا تفسیری که من میکنم، دو تفسیر این هست، یه موقعی ما میگیم که ملاک نماز یه ملاک وجود داره، ولی این ملاک به نحو متواتی نیست، به نحو مشککه. این ملاک در بعضی افراد کمه، به نحو اون مفهوم مشککه. اون ملاک وقتی مشکک شد، نماز بیقنوت از اون غرض مقداری دارد که نماز با قنوت بیشترش رو داره، چون مفهوم مشکیه. این یه جوری یه تفسیری شکلیه. این وقت اگر گفتیم میگیم ما دو تا فرد داره نماز، یک فردش غرض رو در حد ادنا تحصیل میکنه، محصل غرض به حد الادنا هست، یک فردش محصل غرض هست به حد اوفا و علا، یه جور تفسیره. یه جور تفسیر دیگه میکنیم، میگیم نه، اون غرضی که ایجاب نماز را کرده است، اون غرض غرض متواتیه، مشکک نیست. نماز بی وضو و نماز با وضو هر دو محصل اون غرض هستن. یا بفرمایید دو تا غرض، اونجوری که مرحوم آخون تفسیر میکنه، دو تا غرضی که هر کدوم از اینها مانع غرض دیگر هستند، با همدیگه نمیتونن تحصیل بشن. علاوه تقدیر غرضی که مترتب بر نماز با قنوت هست یک غرض وحدانی هست که ایجاب نماز با وضو رو محقق کرده، ولی چون این غرض مثلا غرض بالاتری هست، غرض بالاتری هست، این شده فرد مستحب. این یه تصویر که ما قنوت رو استحبابش رو بازگشت بدیم به اینکه نماز با وضو نماز به اصطلاح فرد اعلای واجبه. یه جور دیگه این هست که نه، بگیم غرض ایجابی یک غرض بیشتر نیست، نماز با وضو و نماز بدون وضو در اون غرض ایجابی مساوی هستن، ولی یک غرض استحبابی دیگر به قنوت تعلق گرفته. بنابراین قنوتی که در ضمن نماز هست، قنوتی که در ضمن نماز هست از یک جهت دیگر غرض استحبابی دارد، بنابراین امر استحبابی به او تعلق گرفته، هیچ تنافی نداره. هم امر استحبابی مستقل به تعلق گرفته باشه، هم جزء نماز هم باشه. این که آقای خویی اینجور تصویر میکنه که این نمیتواند جزء نماز باشد، نه. بنابراین ما مثلا اولا از ادله که ظاهر ادله اینه که قنوت جزء نماز، نماز رو داره معنا میکنه، میگه نمیدونم تکبیرات الاحرام بگو، حمد بخوان، سوره بخوان، رکوع برو، سجود برو، رکعت دوم همینو تکرار کن، قنوت هم به جا بیار. ظاهرش اینه که همینه اجزای واجب هستن، اجزای واجب هستن. البته از ادله دیگه فهمیدیم که لازم نیست حتما قنوت انجام داده بشه. خب جمع بین این ادله و این دلیلی که ازش استفاده میشه این هست که بگیم ما نماز طبیعت جامع بین اقل و اکثر هست، اقل اکثر به همین معنا، یعنی اقل به حده و اکثر به حده. پس با این تصویری که آقای خویی میفرمند که ما جزء مستحب نداریم درست نیست. بنابراین میخوام عرض بکنم جزء مستحب به دو معنا تفسیر میشود. یک تفسیر این هست جزء مستحب یعنی نماز مشتمل بر این جزء افضل هست از نماز غیر مشتمل بر این جزء نسبت به اون ملاک ایجابی، یعنی هر دو اینها یک ملاک ایجابی وجود دارن، اون ملاک ایجابی در جزء نماز مشتمل بر این جزء به نحو شدیدتر هست، یا ملاک شدیدتر، ملاک اعلی، جایی که دو تا ملاک تفسیر کردیم، ملاک بالاتر در این جزء وجود داره. یک تفسیر. تفسیر دیگر این هست که نه، جزء مستحبی از اون جهت که جزء نمازت مستحب نیست، امر مستقل بهش تعلق گرفته و این منافات نداره امر استحبابی مستقل به این تعلق بگیره و جزء نماز هم باشد. جزء نماز بودنش به اعتبار این هست که امر تعلق بگرفته به طبیعت لا به شرط هم اشتمال بر این جزء و غیر مشتمل بر این جزء. این نماز، حالا اینم عرض بکنم، گاهی اوقات یک جزء آمدنش ثواب رو کم میکنه، یا یک شرط، نماز در حمام، نماز در حمام یک فردی از افراد طبیعت هست که اون فرد از سایر افراد طبیعت رتبش پایین تره. اونم باز دقیقا همین دوتا تصویری که عرض کردم، نهی از نماز در حمام میتوالته نوعاً نهی از نماز در حمام شده، که ظاهرش این هست که این فرد با توجه به اینکه ما میدانیم که نماز در حمام مشروع هست و صحیح هست، ما میفهمیم که این فرد از افراد نماز، از سایر افراد نماز رتبش پایین تره، به تعبیر آقایون اقل و سوا کراهت در اینجا به معنای اقل و ثوابن هست و نهی ارشاد به اقل و ثوابن بودن این فرد هست. حالا ادامه این بحث انشالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. اللهم
صل علی محمد و آل سلا. هر دوی موارد انتباطی و مشکلی هر دوشون اقل و اکثر شدن؟
عرض کردم صرف نظر از اون بحثی که آیا بحث اقل و اکثر این موارد رو میگیره یا نمیگیره، بنا شد از اون بحث شکلی صرف نظر کنیم. بالاخره معقوله. عرض کردم من این اشکال نکته دوم با صرف نظر از نکته اول، نکته اول این بود که اصلا بحث اقل و اکثری که آیون محل بحث قرار میدن این مورد رو میگیره نمیگیره امثال اینا، اون یه بحثی است که باید از جهت تاریخی بحث دنبال بشه امثال اینا. من به اون بحث شکلی قضیه، اون بحث اشکال آقای خویی نمیخوام متعرض بشم که آیا اشکال وارد هست یا اشکال وارد جوهرن. یعنی وقتی دقت بکنیم کلام آقای خویی کاملا درسته، این روحن اقل و اکثر نیستن، متباینه این هستن. اقل به حده با اکثر متباینه این هستن، ولی این متباینه اینی هستن، نتیجه این متباینه این هست که اون زائد هم جزء واجبه، جزء واجب هست. و ما اینو فقط میخواییم بگیم، میگیم اون جزء زائد جزء الواجب هست، نه امر مستحب به خارج از واجب که آقای خویی اینجوری در مثلا مسئله قنوت میخوان تفسیر کنن. حالا این بحثایی هست که اینا انشالله بقیهش فردا انشالله. حالا آقای سعد مفصل اینجا بحثا کرده، آقای این دیگه مفصل اینجا دادن بحثای خوبی، آقای شهیدی داره اونا هم ملاحظه بفرمایید خوب هست. حالا من سعی میکنم بعضی بحثا رو که آقای سعد کردن رو دیگه بحث نکنم. حالا ببینیم بحثا به چه انجامی میرسانیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.